أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة مشروعية نكاح منقطع یا نکاح موقت بود. عرض کردیم به چند دلیل برای مشروعیت این نکاح استدلال شده. دلیل اول آیه 24 سوره نساء بود. گفتیم این آیه دلالت بر مشروعیت دارد و شواهدی هم در این مدعا ذکر کردیم. شاهد اول که از اون تعبیر کردیم به شاهد ایجابی مربوط به این بود که مقصود از استمتعتم در آیه نکاح منقطع. شاهد دوم که ازش تعبیر کردیم به شاهد سلبی این بود که مستمتعتم نمیتواند به معنای نکاح منقطع باشه. سه قرینه هم بر این مدعا اقامه ذکر شد. بله؟ نکاح دائم نمیتونه نکاح دائم باشه. بله بله. و یه شاهد سومی هم وجود داره و اون هم روایاته که برخی روایات هم شاهد بر این است که منظور از این استمتعتم در آیه نکاح موقته. این رو البته ارجاع دادیم به دلیل دوم که در اون روایات رو مذکر میکنیم. حالا ایه حال بحث رسید به بررسی اشکالاتی که بر دلیل اول و این آیه و استدلال به این آیه وارد شده. چندین اشکال اینجا مطرح شده که میبایست این اشکالات را مورد بررسی قرار بدیم. این اشکالات شاید بتوانیم بگیم دو دسته هستند یا بیشتر. دسته اول اشکالات خودش متضمن چند اشکاله. اشکال اول این است که آیه که در برگیرنده یا در بردارنده واژه استمتعتم می باشد، این حمله بر معنای لغوی می شود. این دلالت بر نکاح منقطع نداره. شواهدی هم که برای اون اقامه شده باطل. دسته اول اشکالات در واقع حول و حوش این مطلب و البته دسته دوم درباره نسخ این آیه است. ببینید اینا دو دسته اشکاله. یه دسته اشکال در واقع که مجموعاً به خود این آیه مربوطه و اینکه این دلالت نداره. حالا اینکه این دلالت نداره چگونه، اینو حالا عرض میکنیم. دسته دوم اشکالات در واقع برمیگرده به اینکه این آیه درسته که بر مشروعیت نکاح منقطع دلالت دارد لکن نسخ شده. البته مسئله نسخ خودش به دو نحو قابل تقریره. تارتن سخن از نسخ همین آیه است بر فرض این که این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح موقت داشته باشه. تقریر دوم یا بیان دوم برای نسخ، نسخ حکم مشروعیت نکاح منقطعه که این چه بسا به دلیل دیگری ثابت شده باشه و کاری به خصوص این آیه نداره. لذا این رو باید به دقت از هم تفکیک بکنیم که حالا ما در ادامه این رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اما اشکال اول که عرض کردی، دسته اول اشکالات که اشکال اول به اصطلاح از این دسته، همونی که همونطور که اشاره کردیم، اینه که اساساً این آیه بر معنای لغوی حمل می شود. این که حالا میگه بر معنای لغوی هم حمل میشه، اینو بعضی از مفسرین هم گفتن، ما قبلا هم اشاره کردیم. میگن این آیه سیاقش با اون آیات قبلی به کلی فرق داره و من عبارتشون رو بیارم که دقیقا معلوم بشه اشکال به کجا برمیگرده. بله، این عبارتی رو من یادداشت کرده بودم که این عبارت رو بخونم برای شما، ولی ظاهرا عبارت رو نیاوردم. بله، عبارتشون رو نیاوردم، اما اصل به اصطلاح اشکال همونیست که عرض کردم. میگن به طور کلی این آیه بر معنای لغوی خودش حمل میشه و اساسا دلالت بر نکاح موقت و نکاح متعه نداره، چون استمتعتم اینجا با توجه به معنای استمتعتم باید حمل بشه بر نکاح دائم. با چه بیان؟ ببینید، میگن درسته که استمتعتم باب استفعاله، یعنی طلب تمتع باید معنا بشه. ایجاد علقه نکاح به نوعی طلب تمتعه، یعنی کسی که یه زنی را به نکاح خودش در می آورد در واقع می خواهد از او متمتع بشود. پس هم معنای تمتع یعنی التزاز، بهره بردن، و استفعال هم در اینجا با همون نکاح تحقق پیدا میکنه. کسی که زنی رو به نکاح خودش در میاره در حقیقت یعنی داره طلب تمتع میکنه. پس استمتعتم یعنی هر کسی که نکاح بکند. ازا استیهاش نباید داشت که مثلا باب استفعال اینجا ذکر شده و باب استفعال چه ربطی به نکاح داره. نه، استمتاع یعنی طلب و تمتع، و این دقیقا در مورد کسی که ایجاد علقه نکاح می کند صادقه. دقت فرمودید؟ بعضیام برای توجیه این مطلب یه چیز دیگه گفتن، گفتن که اساساً استمتاع مبین تأکید در تمتع، یعنی سین و تا در استمتاع برای تأکید است، معنا و معنای طلب نداره. استمتاع یعنی همون تمتع. به جای اینکه بگه هر کسی از شما مثلا تمتع میکند فلهو کذا، با تأکید اون رو بیان کرده. پس ببینید، یه دیدگاه این است که استمتاع را به همون باب استفعال میپذیره، منتها تلاش میکنه که نکاح را منطبق کنه با این باب و بگه نکاح یعنی ایجاد علقه نکاح خودش نوعی طلب و تمتع است. پس این که در باب استفعال قرار گرفته مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یه دیدگاه این است که اساساً این معنای طلب درش نیست، باب استفعال به اون به معنای طلب نیست، بلکه تأکیده، معنای تأکید رو میرسونه اینجا، ولی استمتاع یعنی تمتع. ولی هر دو در این جهت مشترکن که اینجا معنای لغوی تمتع مقصوده. معنای لغوی هم دیگه اون مصداقی که براش میتوانیم ذکر کنیم که از نظر شارع هم پذیرفته باشد، مون نکاحه. چون عرض کردم ممکنه بگیم تمتع محتمل برای صور دیگری هم هست، دو سه احتمالی که در ابتدای بحث کردیم، ولی اونها قطعا اینجا مقصود نیست. تمتع در غیر قالب نکاح یا تمتع به غیر مثلا التزاز جنسی، اینا هیچ کدام اینجا مقصود نیست. تمتع به معنای لغوی که اینجا با توجه به سیاق آیاتی که این آیه درش قرار گرفته منطبق میشه بر همون نکاح، نه معنای دیگر. خب این عرض به حضور شما یک اشکال. در واقع این استدلال یعنی بیانیست برای استدلال به این آیه که این آیه مثلا داره در مورد نکاح دائم بحث میکنه. خب این اشکال رو ما در ضمن بحث های گذشته پاسخ دادیم. به وضوح معلوم شد که اساساً امکانی که استمتعتم را بر معنای لغوی حمل بکنیم وجود نداره، و حداقل اون شاهد دوم که در بعد سلبی ذکر کردیم و سه قرینه برش اقامه کردیم موانع جدی حمل استمتعتم بر نکاح دائما. آخه چطور در نکاح دائم میتواند سخن از اجور و اجر به میان بیاورد، یا چطور میتواند پرداخت اجر یا مهریه متوقفه بر استمتاع باشد، چون در نکاح این چنین نیست. این قرائن رو ذکر کردیم. لذا واقعش اینه که حمل استمتعتم بر معنای لغوی و نکاح دائم واضح البطلانه و نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. حالا این رو در کنار اون قاعده اصولی که عرض کردیم که در دوران حمل یک لفظ در قرآن بر معنای لغوی و معنای شرعی قطعا بر اون معنای اصطلاحی و شرعی و عرفی حمل می شود، و اینجا در اون زمان حتما این معنا در اذهان مسلمانان مرتکز بوده و شیوع داشته و نظائر و قرائنش رو هم بیان کرد. بنابراین اشکال اول قطعا وارد نیست. اشکال دوم، اینا هم از دسته اول ها، اشکال دوم مربوط به این بود که، یعنی اینه که این آیه عرض به حضور شما با آیات قبل سازگاری نداره. دقت میکنی؟ این که آیات قبل همه درش سخن از نکاح دائمه، غرض و قصد از نکاح هم احسان و پاکدامنی است، با صاد احسان و عفت. توی عرض به حضور شما آیات قبلی اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا بیان شده که نکاح که میخواد صورت بگیرد، این بالاخره برای حفظ عفت و پاک دامنی و عرض حضور شما پیشتنداری از انجام گناه و معصیت این کار را انجام بده. و این غرض و قصد و اسلوب در نکاح منقطع وجود نداره. لذا نمیشه این آیه رو ما به خصوص در این میان بگیم مربوط به نکاح منقطع، چون واقعش اینه که در نکاح موقت کسی که این کار رو میکنه قصدش عفت و احسان نیست، او فقط به یک چیز فکر میکنه و اون هم اطفاء و شهوه. مثلا زنی که خود را به عقد دیگری در میآورد و بعد از آن به عقد شخص دیگری غیر از اون شخص اول در میاد و همینطور تغییر میکند همسران او، این چطور میتوانیم بگی او احسان دارد؟ اون عفت و پاک دامنی که برای زنان در نکاح دائم خواسته شده، در نکاح اصولا و در به اصطلاح این آیات مجموعا مورد توجه و تأکید قرار گرفته، این مسلماً در مورد زنی که میتواند به عقد اشخاص مختلف در بیاد صدق نمیکنه. اون وقت چطور میشه همه اون آیات که برای زنان این هدف و این قصد و این به اصطلاح مسئله رو مطرح کرده اینجا اجازه بده برخلاف اون عمل بشه. به علاوه در مورد مردان هم این به یه نوعی حالا تحقق پیدا میکنه، یعنی مردانی که به سراغ نکاح موقت میروند اینها عرض به حضور شما دیگه اون احسان و عفتی که باید داشته باشند ندارند. حالا این یه اشکالی است که از یک منظر دیگری به این آیه شده. این در تفسیر المنار جلد 5 صفحه 14 عبارت ایشون هم اینه، میگه النظم والاسلوب یعباه کما هنا فان المتمتع بالنکاح الموقت لا یقصد الاحسان دون المصافحه بل یکون قصده الاول المصافحه فان کان هناک نوع ما من احسان نفسه. و من آها من تنقل فی دمن الزنا فانه لا یکون فیه شیء ما من احسان المرأه التي توجر نفسها کل طائفه من الزمن لرجل. میگه اصلا با مسئله عرض به حضور شما احسان که به عنوان غرض از نکاح بیان شده سازگار نیست، این اصلا احسان نیست، این در حقیقت قصد اولش همون مصافحه است، یعنی همون عرض به حضور شما اطفاء شهوت و اینها. خب این اشکال هم واضحه که وارد نیست. این که میگوید با نظم و اسلوب اون آیات سازگار نیست به چه دلیل؟ در این آیات قصد از نکاح احسان بیان شد، هدف از نکاح احسان و عفت و پاکدامنی است، ازدواج باید به این قصد باشه. تأکید میکنن این آیات که ازدواج و نکاح اصلا باید به قصد احسان و پاکدامنی باشه. بسیار خوب، اما به چه دلیل این قصد در مورد نکاح موقت تحقق پیدا نمیکنه؟ آیا نکاح موقت نمیتواند به این هدف صورت بگیره؟ همون هدفی که نکاح دائم تعقیب میکنه در نکاح موقت هم میتواند صورت بگیره. ثانیاً این یک راهی و مسیری برای حفظ احسانه، این خودش یه طریقی برای حفظ عفت و پاکدامنی است. این که مثلا در این مورد هم عده لازمه، احکامی و شروطی ذکر شده، خب اینا همه مقید کرده نحوه استمتاع را در نکاح موقت.
نکاح در
واقع جای استراره، نکاح موقت برای نه، حالا اون یه بحث دیگه است، ما فعلا کار نداریم که آیا این مطلقه یا مقید به صورت و شرایط خاص. ما فعلا نه، اصل مشروعیت رو میخوایم ثابت کنیم. بله اینجا بعضیا عرض به حضور شما میگن این یه حکم شرعی است برای یک شرایط خاص. حالا اونو بعد بررسی میکنیم ببینیم واقعا ادله چه اقتضایی داره، آیا ادله اطلاق داره یا این رو در شرایط خاص مشروع دانسته. ما فعلا اصل مشروعیت رو داریم ثابت میکنیم، قیودش رو حالا بعدن بررسی میکنیم. حالا اونا اون دلیل دیگه ایه، ما فعلا این آیه رو داریم. این اشکال دوم در واقع داره میگه ببینید دقت کنید دقیقا این اشکالات باید از هم تفکیک بشه. اشکال دوم منحصرا در مورد این آیه است، ما با امور دیگه فعلا کار نداریم. اشکال دوم یا آقا این آیه رو نمیتوانیم حمله بر نکاح موقت و منقطع بکنیم. چرا؟ چون قبل و بعد این آیات به نوعی بیان شده که اگر بخوایم این رو حمله بر نکاح منقطع بکنیم با نظم و اسلوب اون آیات سازگار نیست. عرض ما اینه نه، این هیچ منافاتی با اون نظم و اسلوب نداره. یعنی در نکاح منقطع هم این هدف میتواند محقق بشه و احکامی که در این نکاح بیان شده مثل عده خودش به وضوح عرض به حضور شما این مطلب را اثبات میکنه که اینجا هم احسان وجود داره. این که میگه باید عده نگه داره، این یا میگه مثلا اگر فرض بفرمایید که عقد باید باشه، مدت باید ذکر بشه، مهریه باید ذکر بشه، اینا همه برای این است که جلوی عدم احسان را بگیره. خب ببینید اشکال، یعنی سالسن در واقع سالسن، خب اینجوری که ایشون معنا کرده در واقع لازمه فرمایش ایشون این است که ایشون از یک طرف اومده میگه که نکاح یعنی وطیه، از طرف دیگه میگه صفا به معنای سب الماء است، یعنی انزال المنی. خب اگر معنای صفاح این باشه و نکاح را به معنای وطی بداند، این نتیجهش این است که نکاح و صفاح که در این آیات مقابل هم قرار گرفتند دیگه مقابل هم نباشند، هیچ تقابلی و تغایری بین صفاح و نکاح نباش. این به هر حال چیزیست که از فرمایش ایشون، یعنی از سخن ایشون استفاده میشه. اگه شما صفاح رو به این معنا بگیرید، نکاح رو هم به معنای وقت بدانید، خب این لازمش اینه که پس صفاح و نکاح یکی باشه. به علاوه اونچه که از این سخن لازم میاد این است که نکاح دائم هم یه نوعی صفاح باشد، چون بالاخره در نکاح دائم اگر کسی به قصد اطفاء الشهوه نکاح بکند این هم باید طبق این بیان بشه صفاح. کسی حالا به این قصد نکاح بکنه که باطل نیست که، کسی اصلا برای این منظور ازدواج بکنه، آیا این مثلا صفاح این ازدواج؟ هیچ کسی حرفو نمیزنه. مگه در ازدواج باید مثلا امور معنوی و عرض حضور شما اون چیزها مد نظر باشه. بله مراتب نگاه و افراد متفاوته. یک کسی ممکنه واقعا یه مقاصد عالیه ای از نکاح داشته باشه، اون نکاحش هم میشه عبادت. ولی اگر کسی چنین مقاصدی نداشته باشد و صرف ادفاع و شهوه مد نظرش باشه، نکاحش باطله. کسی این نکاح را مثلا مصداق صفاح میداند، قطعا اینطور نیست. یعنی با این ملاکی که ایشون اینجا اشکال کرده، در حقیقت باید نگاه دائم را هم مثل صفاح بدانیم، یه نوعی از صفاح بدانیم برای کسی که قصدش چیا؟ صداقت شد. بله، برای کسی که قصدش نگاه یعنی ادفاع و شهوه باشه. پس چند تا یعنی پاسخ به این اشکال دوم میتوان داد که اولا در مورد نکاح موقت و منقطع احکامی وجود دارد که مانع به اصطلاح عدم احسان می شود، این جلوی عدم احسان رو می گیرد. ثانیاً در نکاح منقطع، دقت کنید، در نکاح منقطع هم مثل نکاح دائم احسان میتواند محقق بشه. البته این میتونه عبارت اخرى یا همون پاسخ اول باشه، اونتا یه جنبه دیگر، یه بعد ایجابی شما در نظر گرفت. در نکاح منقطع هم میتواند به شکلی واقع بشه که تمام اون اموری که در نکاح دائم وجود داره و شما به واسطه اون احسان را بر اون منطبق میکنید، اینجا هم این کار رو بکنید. ثالثاً این بیان اقتضا میکند که به طور کلی بین نکاح و صفاح مرزی وجود نداشته باشه و نکاح و صفاح به یه معنا باشه. و رابعاً این سخن لازمش این است که تمام موارد نکاح دائم هم نوعی صفاح باشه، در جایی که قصد شخص ناکح صرفا ادفاع و شهوه باشه. بنابراین این اشکال هم به نظر میرسه قابل قبول نیست. چی فرمودید آقا؟
چند دلیل فرمودید، مثلا خب باید بگید مثلا فلسفی فلسفه هر دو تایش هم نکاح دائم هم منقطع یکی، آینه باید ثابت کنه.
ببینید ما الان اینو ما بعدن، نه این که به اصطلاح
چند دلیل گفتی مثلا باید مثلا
نه الان دقت بکنید، شما شاید یه خورده عجله میکنید، اینا بعدن ممکنه
نه
خب آقا یه لحظه اجازه بدید، عرض من اینه، ممکنه بعدن در زمره ادله‌ای که مثلا برای مشروعیت نکاح منقطع اقامه میشه یکیش همین باشه که شما میگی، ولی اون باز الان ربطی به این آیه نداره. ما الان فعلا در مورد این آیه داریم بحث میکنیم. اما ببینید اشکال این بود که آقا این آیه اگر بخواد حمله بر نکاح منقطع بشه با آیات قبل و بعد این سازگار نیست، به دلیل اینکه اونا میگن قصد از نکاح دائم احسانه و در اینجا احسان نیست. ما میگیم نه، این حرف باطلیه. اون که حالا شما میگید مسئله این که حالا فلسفه اینا یکیه، خیلی جاها همون اغراض اینجا اون خودش یه دلیل مستقلیه با قطع نظر از این آیه. اینا با هم خلط نشه، اشتباه نکنید.
چون این جواب احمد خلافت فرمودید در حال در قید عرف جامعه زنی که چندین بار در سال
چندین حالا همش که اینجور نیست. ببینید
داشتم نگه میداره اون چیزهای شهریش هم نگه میداره در جامعه به این فرد اگر چیز زناکار اون دیده زن زناکار دیده نمیشه ولی همچنان حالا در پاکتامانی هم دیده نمیشه که
نه اینجور. شما حالا اینجا را چرا اینجوری میگی؟ تو بعضی فرهنگ ها اینجور نیست. ببینید اینا به بخشیش برمیگرده به اصطلاح آداب و رسوم و فرهنگ های اقوام و ملت ها. بله ممکنه حتی همین مقدارش هم بگن نه همین هم چیز که این که یه عده زیادی این عقیده رو دارن و اینو خوب نمیدونن. دقت میکنید ما میخوایم ببینیم حقیقتن احسن ما ببینید ما عرضمون اینه بالاخره میخوایم بگیم آیا اشکال ایشون رو دقت بکنید. مسئله اینه که قبل این آقا میگه که آیات یک هدف را یک مسئله را برای ازدواج برای ازدواج ذکر کرده، اونم احسانه. یعنی کسی که ازدواج میکنه قصدش احسان و پاکدامنی باشه و این در مورد نکاح منقطع منطبق نیست. نمیشه همه اون آیات که فلشش به سمت احسانه یه دفعه وسطش یه آیه بیاد که یک نوع نکاحی را مطرح کرده باشه که درش احسان تحقق پیدا نمیکنه. ما میگیم چی گفته احسان تحقق پیدا نمیکنه؟ پاسخ ما رد این ادعا بود که به خود محصل حالا اون سه چهار تا نکته ای که عرض کردیم به ایشون داریم میگیم آقا به چه دلیل شما میگی در نکاح منقطع احسان عفت پاک دامنی تحقق پیدا نمیکنه؟ حرف ما اینه احسان اونا ببینید یه شبهاتی است که حالا در عرف چجوری قضاوت میکنن چجوری اونا یه بحثای دیگه ایه. ما فعلا میگیم اینجا احسان در نکاح منقطع هم تحقق پیدا میکنه. چون احسان یعنی چی؟
شما نسبت به زنا دارید میگید این احسان، ولی اگه نسبت به نکاح دائم بشن این احسان
نمیگه. کی میگه نیست؟ مگر ملاک انطباق و عدم انطباق احسان چیه؟ احسان یعنی عفت و پاکدامنی. خب من دارم میگم آقا اون احسانی که شما میگید این اگر در مقابل سفاح و زنا باشه خب پس لازمش اینه کسی که حتی نکاح دائم هم میکنه و قصدش فقط اطفاء و شهوه باشه اینجا میتونیم بگیم این نکاح باطله چون احسان درش نیست، چون فقط اطفاء و شهوه داره. اصلا این میخواد اطفاء و شهوه بکنه. خب درسته این اطفاء و شهوه میخواد بکنه ولی میخواد اطفاء و شهوه را در چارچوب قوانین شرعی انجام بده. خب این چه اشکال داره این اطفاء و شهوه در نکاح منقطع در همون چارچوب قوانین شرعی و دینی صورت بگیره؟
مثلا
احسان از دیدگاه شهر با مثلا احسان از دیدگاه عرف، شاید این شهر اینو به احسان میدارم و عرف اینو مثلا بودم. عرض
کردم عرف شما چه عرفی رو میگید؟ آقا مسترشکه میاد این مسئله سوه محقت را نکاح محقت را با نکاح دائم داره میسنجه و این اشکال رو وارد میکنه. شما این مسئله را با ذهن ها میسنجید میگید نه اینم احسان پوش هست در حالی که اینا اگه نسبت به حال نکاح دائم بسنجید همچنین احسان نیمه دست نمیاد. یه زنی چه پنجه ملکت ای
محکم که اومده کنه
اینه
بحث احسان
نماشه بجا
بیشتر
چی؟ با عدم احسان چی فرمودی؟
کلاس
نماشه دونی؟ دفعه؟ میگه ما هنوز آخر و دعوانا رو نگفتیم.
ملکت ایمانکم که بیشتر منافات رو با عدم احسان اگر بخواهی
همین آیه رو احسنتم اونم یه اینم یه نکته ایه. یعنی اگر مسئله عرض به حضور شما احسان و انتباقش انتباق نکاح دائم فقط بر احسان مد نظر باشه، این آیات در مورد او ما ملکت ایمانکم داره، اونجا که دیگه اصلا این مسئله مطرح نیست، صرفا ادفاع شهوته. اونجا چطور شما این حرفو میزنید؟ ببینید نه، ما اصلا کار نداریم در قیاس با این یا اون، میخوایم ببینیم مقصد از نکاح و قصد از نکاح چیه؟ آیا واقعا این آیات این قصد رو فقط احسان قرار داده؟ اون یکی از اموریست که در نکاح مورد نظره. پس با این استدلال نمیشه بگیم این پس حمله مستمتم بر نکاح منقطع موجب میشه که این نظم آیات و اسلوب آیات به هم بخوره. نه، اینو ما توضیح دادیم که اینجوری نیست. این او ما ملکت ایمانکم هم که خودش شاهده خیلی واضح و روشنیه بر این مطلب. خب اینم اشکال دوم. عرض به حضور شما از این دسته اول یه دو سه تا دیگه به اصطلاح اشکال که از که رو وقت گذشته اینو فردا الحمدلله رب العالمین.